سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر رشید کاکاوند در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم.
پاینده باشید.
درباره شعر بعد از نیما صحبت میکردید.
بله و حتما ادامه خواهیم داد. اگه اجازه بدید من دو نکته اول صحبتام بگم. اول اینکه اگر عزیزان بیننده هم بپسندن که قاعدتا میپسندن، چون فردا روز بزرگداشت حافظ هست در تقویم ها، امروز رو ما به حافظ بپرد یه مرخصی از موضوع نیما و شاگردانش بگیریم، از حافظ صحبت کنیم که به مناسبت بزرگداشت حافظ کاری هم شده باشه. دیگر اینکه خب به تازگی استاد محمدرضا شجریان از دست دادیم و من اول تسلیت بگم. دوم اینکه استاد شجریان یه مناسبت عجیبی با نام حافظ داره. به تعبیر آقای دکتر شفیعی کرکنی، اگر موسیقی ما ادبیاتمون باشه، شجریان حافظ این موسیقی هست. البته بی مناسبت هم این حرف زده نشده. استاد محمدرضا شجریان وقتی که خب خواننده ای شد که دیگه کاراش باید شنیده می شد، اجرای مختلف با گروه های صاحب نام می کرد، اولین خواننده موسیقی ایرانی بود که به شکل همه جانبه تمرکزش روی شعر حافظ قرار داد. پیش از استاد شجریان خوانندگان صاحب نامی بودن که نه اینکه حافظ خونده نمیشد، ولی بیشتر سعدی خانی توی آوازهای ایران رایج بود. استاد تاج اصفهانی که خب مشهوره به سعدی خانی، استاد زلی، استاد طاهرزاده و دیگران سعدی بیشتر میخواندن. از شجریان به بعد حافظ خانی وارد آواز ایرانی شد و چقدر خوب نشست. یعنی جنبه های مختلف شعر حافظ زوایای مختلف موسیقی ما رو هم در واقع یه جوری پر کرد. این توامان من وقتی دانشجوی ادبیات بودم، اینو بدون اینکه بخوام اغراق بکنم یا شعار داده باشم، بارها قبل از اینم گفتم، یک بار در محضر خودشون عرض کردم، نسل ما شعر فارسی رو از طریق موسیقی ایرانی، اون هم بیشتر با صدای استاد شجریان، بیشتر شناخت و بیشتر به سراغش رفت. حتی اشعاری بود که اگر من دیوان اون شعر رو باز می‌کردم، اون شعر به خصوص ترغیب نمی‌کرد منو که کامل بخونمش. حتی سعدی بزرگ مثلا وقتی مطلع یه غزل اینه که ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم، واقعا بیت اول خیلی جذابی نیست با اون توصیفی که از سلطان میکنه و اینا، آدم ترغیب نمیشه. ولی وقتی استاد توی نوا اینو خوندن، تمام بیت ها برجسته شد و دیدیم یکی از بهترین غزل هایی که میتونه یک آدمی که به شعر علاقه داره بخونه. از این جهت شعر فارسی با نسلی که شجریان گوش کرد بیشتر به شعر متوجه شد و ارزش شعر فارسی بیشتر شد. موسیقی ایرانی یکی از خواصش همینه، کاش که به کلی کنار گذاشته نشه. اما حافظ، اجازه بدید بریم سراغ حافظ، چون یه تک برنامه است، یک نشست چند دقیقه‌ای هست. یادم یکی دو بار با شما در همین برنامه درباره یه سری ظرافت‌های موسیقایی شعر حافظ صحبت کرده بودیم که خیلی هم عزیزانمون مخاطبین برنامه پسندیده بودند و خوبم دیده شد. من یک نمونه دیگری از اون شگرت‌های موسیقایی شعر حافظ بگم که هم جذابه هم قابلیت‌های شعر حافظ بیشتر معلوم میشه، چون الان بحث‌های حافظ شناسی بخوایم بکنیم توی جلسه نمی‌گنجه و ناتمام خواهد موند. اشکال نداره که
بسیار هم عالیه.
درباره موسیقی درونی در شعر حافظ، موسیقی درونی تعبیر میشه به صداهایی که توی متن شنیده میشه و قابلیت‌های هماهنگی به قول اهل موسیقی هارمونیکی که در صوت واژه ها، اصواتی که توی کلام هست، خودشو نشون میده. اصل ماجرا که وزن هست و قافیه ها و مضامین شعر به جای خودش. یک مثل توی فیلم و سینما صداهای زمینه، مثل رادیو که افکت میذارن برای باورپذیرتر شدن صحنه ها، صداهای کلام کمک میکنه. در حافظ یکی از هنرهای اصلی کلام حافظ است. غزلی داره که بسیارم غزل خوبیه، میگه صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. از همین ابتدای کار با کلمه اول غزل یعنی صوفی وجه انتقادی اعتراضی اجتماعی حافظ شروع میشه، چون گفتیم کلماتی مثل صوفی، محتسب، زاهد، واعظ، قاضی، ناصح، مفتی که قاعدتاً عنوان‌های مثبت اجتماعی هستند، به خاطر شرایط تاریخی که حافظ داشته، ریاکاری و تظاهری که با حاکم وقت یعنی امیر مبارز الدین محمد که مردم عادی صداش می‌کردن محتسب رواج پیدا کرده بود، باعث شد که عنوان‌های مثبت در شعر حافظ منفی بشن و در مقابل اونها مست و رند اهمیت پیدا کنن که قاعدتاً عنوان‌های مثبتی در جامعه نیستن.
بعد این مشکلی برای حافظ ایجاد نمی‌کرد در زمانی که زندگی می‌کرد؟ قطعاً
ایجاد می‌کرد. حافظ یکی از ویژگی‌های شعر حافظ که می‌گیم هنر اصلیش ایهام هست یا چند پهلو سخن گفتن، یکی از مفرهای حافظ همین بوده. دو پهلو یا چند پهلو سخن میگفته و همیشه راه فرار داشته که اون منظورم این بود. حتی گاهی بیت‌های اضافه میکرده که در محافلی که میخونده این رو توجیه کنه. حتما اذیت هم شده حافظ، این همه اذیت و آزار شده که این همه شعرهای خوب خلق شده. میدونید دیگه، شما بهتر میدونید، در بدترین شرایط تاریخی بهترین آثار هنری خلق میشن. مثلا خلاقیت بشر طبق گفته روانشناسا در محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاست که گل میکنه. نهایتاً رنجی برده حافظ و این زیبایی رو نصیب ما کرده. خب در این غزل صوفی رو صدا میکنه که صوفی بیا که آینه صافیست جام را. کلمه صافی و در مصرع دوم صفا. بعضی از تعابیر، بعضی از تعاریفی که از کلمه صوفی کردن نسبت دادن به این دو کلمه، یعنی صوفی کسی است که صفای باطن دارد، صافی ضمیر دارد، صافی روح دارد، یعنی کسایی که درون پالوده و پاکی دارند صوفی نامیده میشن. تعریف های دیگه هم از صوفی هست که بحث ما اینجا نیست. حالا صافی رو میاره، صفا رو میاره و خطاب صوفی میگه بیا صافی رو بهت نشون بدم. تو که میگی من صافم دروغ میگی، بیا صافی واقعی رو بهت نشون بدم. چیه اون صافی که حافظ نشون میده؟ آینه صافیست جام را. بیا جام شراب ببین چقدر صافه. ضمنی که میخواد بگه تو صاف نیستی، میخواد بگه شراب از تو پاکتره. دقیقاً همون مبارزه منفی و اجتماعی که حافظ میکنه. بحثمون روی این بیت نیست، ولی خواستم بگم که از چه منظری وارد میشه و این غزل فوق‌العاده است از این جهت. بیت پایانی غزل مورد نظر من هست که میگه که حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. حافظ مرید جام می است. اصطلاح مرید رو استفاده میکنه، مرید در برابر شیخ قرار میگیره. شیخ صاحب مقام معرفتی است که کسانی که از او تبعیت میکنند پیرو او هستند به نام مرید. مرید اسم فاعل از مصدر اراده است، خواستن، مرید و مراد. و هر مریدی دنبال شیخی را میفته. وقتی من مرید جامعه میشم، جامعه میشه چی؟ شیخ من. شیخ جام که آخر بیت آورده همین معنی داره، این جام شراب شیخ من است. این مسیر مستقیم میشه. در روزگار ممنوعیت شرابخوریه، اینا شکل نمادین داره دیگه. بارها در شعر حافظ دیده ایم که در میخانه ها رو بستن، خمره های شراب رو شکستن، ممنوعیت شده که حافظ میگه بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشند. دقیقا اینها رو کنار هم قرار میده. جهان اجتماعی که حافظ توصیف میکنه کاملا در ابیات مختلفش هست. جام خمره شراب رو شکستن، شراب رو ریختن، در واقع خمره رو کشتن، شراب رو نابود کردن. میگه که در غزلهای مختلفش میگه گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. می ناب رو کشتن، پس گیسوی چنگ رو به سازها رو بشکنید، دیگه ساز نزنید، چون موسیقی و مستی با هم کامل می شدن. مجلس عیش با ساقی و مطرب کامل. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. به این ترتیب وقتی محدودیت و ممنوعیت هست، راوی شعر حافظ در این بیت دسترسی به شراب نداره، اگرچه مرید جام میه. برای همین میگه ای صبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام رو. این جام شراب هر جا هست، سلام منو بهش برسون، ابراز ارادت از جانب من بهش بکن. این مفهوم پنهان هم درش هست که شراب نیست ممنوعیت. خیلی تقریبا همه غزلهای حافظ به این موضوع اشارت کرده. خب این مسیر مستقیم این بیت است. زاهدان روزگار حافظ که عموماً ریاکار هستند یا در شعر حافظ همه ریاکار هستند، یه الگو دارن. شیخ جام رو به شکل ایهامی استفاده کرده که جدا از اینکه جام شراب شیخ منه، سلام منو به شیخ جام برسونید. خب این لحنیه که امروز هم استفاده میکنیم. من دارم یه کاری میکنم که ممنوعه، میخوام شجاعت خودمو نشون بدم. مثلا به من کارمند گفتن که توی اتاق کارت مثلا غذا نخور. من بساط غذامو پهن کردم رو میزم، یکی میاد میگه رئیس دستور داده که تو اتاقاتون نخورید مثلا جریمه میشید. من میگم که من غذامو تو اتاقم میخورم، سلام منم با آقای رئیس برسونید. یعنی چی؟ یعنی حرفتو گوش نمیکنم، مثلا برای من ارزشی نداری. حافظ مرید جام می است، ای سبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام رو. یعنی شیخ جام که الگوی همه ایناست، بدونه که من قبولشون ندارم، جام می رو میپذیرم. این لایه دوم ایها میشه. ولی اون چیزی که من میخواستم بگم اینا مقدمش بود. چیز شگفت‌انگیز شعر حافظ که احتمالا بینندگان رو منتظرم ببینن چیه، اینه که شما یه حرف خیلی خطرناک داری میزنید. شما گفتید که برای حافظ دردسر نمیشده. احتمال دردسر هست. با کسانی سر و کار داره که حاکم شیرازن، قدرتمندن، با خونریزی اومدن شیراز رو گرفتن، شوخی ندارن با کسی. و کسی بیاد به این صراحت بگه شما رو قبول ندارم، قطعا براش دردسر میشه. ولی خب روشن فکر تاریخ ما یعنی حافظ پذیرفته که دل به دریا بزنه و خطر کنه و این حرفو بزنه. خب طبیعتاً ته دل حافظ این حراس از این که چه خواهد شد هست. شما توی جلسه خیلی رسمی بخواید انتقاد کنید، شجاعت میکنید، انتقاد میکنید و صداتون میلرزه وقتی انتقاد میکنید، چون ترس اون بزرگی مخاطب آدم رو اذیت میکنه. حافظ حرفشو میزنه اما ترس تو کلام حافظ هست، صداش نمیلرزه و یه لکنت میگیره. راوی بیت حافظ در این بیتی که براتون خوندم لکنت زبون داره. تکرار صامت های ب و م که هر دو لبیان شبیه هم هستن، که مکمل هم هستن، ب م میگه این هم تلفظ میشه، فقط فشار ب بیشتر از م هست، که اتفاقا در کسانی که لکنت زبون دارن روی صداهای لبی خیلی لکنت ایجاد میشه. لبی یک زبانی که لکنت رو زیاد نشون میده، دید روی ب گیر میکنن. ببینید چقدر مه و ب تو این بیت هست. من با لکنت بخونمش. حافظ مرید جام می است، ای سبا برو و بنده بندگی برسان شیخ جام را. چقدر به اومه پشت سر همه. یعنی خواندن وقتی بخوایم روی حروف تکیه کنیم، خواندنش یه مقدار ما رو به سمت میبره که انگار یه سره روی موبه گیر کرد. من با اقراق خوندم ولی وقت درست خواندنش هم همینه. حافظ مرید جام می است، ای سبا برو و از بنده بندگی برسان. چقدر به و می تکرار میشه. این از اون خصلت‌های پنهانه شعر حافظی که در حافظ بیشتر دیده میشه. یک شعوری، یک ناخودآگاه با شعوری، ناخودآگاه با شعوری در
چه تعبیر جالبی، ناخودآگاه با شعور.
آره، فهمی توی این ناخودآگاه هست، یعنی اتفاقی نیست. ابن سینا یه جمله مشهور داره، میگه هیچ چیز اتفاقی نیست. اتفاقا تو فیلم‌های مختلف غرب هم این جمله روایت میشه، هیچ کس نمیدونه اولین بار ابن سینا اینو گفت. در کار هنر هیچی اتفاقی نیست. ممکنه هنرمند در اون لحظه دانستگیش این کار رو نکنه، اما ناخودآگاهش همه اینها رو در خودش پرورش داده که حالا
خودش. خیلی خیلی ممنونم. یک جلسه بود، کوتاه بود، مختصر
تموم شد. یعنی وقتمون
متاسفانه، ولی بسیار بسیار به جا بود و دلنشین و پر مغز و پر نکته.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم از شما. یک بار دیگه در گذشته استاد شجریان رو تسلیت میگم و یک بار دیگه به روح حافظ بزرگ سلام میکنیم. خدا نگهدار شما باشه.